أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بحث ما در فقه اجتماعی است. کلیاتی رو خدمت اعزه تقدیم کردم و در این جلسه مبحث رو حول قوه الهی و تبیین محتوای قدری خردتر پی خواهیم گرفت. خدمت اعزه عرض کردیم که فقه اجتماعی رو در دو ساحت رویکرد و موضوع میتوان دنبال کرد. گاه مراد از فقه اجتماعی رویکرد اجتماعی فقیه در عرصه استنباط و افتاء است و گاه مراد از فقه اجتماعی فقه ناظر به موضوعات جمعی است، فقه ناظر به نهادهای اجتماعی است. ما در مباحث آتی انشاءالله فقه اجتماعی را به هر دو معناش پی خواهیم گرفت، یعنی هم با رویکرد اجتماعی به پاره‌ای از موضوعات نظر خواهیم افکند و هم موضوعات جمعی به تعبیری جامعه را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد.
بسم
الله الرحمن الرحیم. جلسه قبل های توضیح مختصر بدم. ببینید، این که میگم هر دو مبحث توامان، یعنی هم سعی میکنیم با نگاه کلان، با نگاه اجتماع محور به موضوعات فقهی نظر کنیم و در مقام استنباط احکام و استخراج شریعت بر بیاییم و هم سعی میکنیم به موضوعاتی بپردازیم که ذیل جامعه تعریف میشه، از نهادهای اجتماعی به حساب میاد. و انشاءالله در بحث‌های آتی بیشتر متوجه خواهید شد. نکته‌ای که اینجا حائز اهمیت هست اینه که فقه اجتماعی رسالتی رو بر دوش دارد که باعث می‌شود در ساختار خود اصلاحاتی رو اعمال کنه، در ساختار خود اصلاحاتی را مد نظر بگیرد، متفاوت با فقه رایج سنتی حوزوی. رسالتی که فقه اجتماعی بر دوش دارد ارتقاء مؤلفه های جامعه است، ارتقاء مؤلفه های جامعه در ابعاد مختلف خانوادگی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، قضایی، مذهبی و البته بر این فهرست میتوان باز هم افزود، به تتبع میتوان باز هم افزود. رسالت فقه اجتماعی ارتقاء مؤلفه های جامعه در ساحات گوناگون، در ابعاد مختلف است، در ساحت خانوادگی، ساحت اجتماعی، ساحت سیاسی، ساحت فرهنگی، ساحت اقتصادی، ساحت قضایی، ساحت مذهبی و خلاصه هر یک از ساحاتی که اجتماع رو تشکیل میدهد، یک اجتماع ذو ابعاد چند بعدی را به دست میدهد. به تعبیر امروز فقه اجتماعی به دنبال ارائه یک پارادایم چند ساحتی است، یک پارادایم چند ساحتی که خروجی آن ارتقاء شاخصه های زندگی اجتماعی با تمام ابعادش، ارتقاء شاخصه های زندگی اجتماعی با تمام ابعادش. رو این جهت رفقا، فقیه اجتماعی باید از فقیه خرد نگر تک بعدی جزیره ای اندیش سنتی فکر فاصله بگیرد تا بتواند فقهی در این تراز رو تولید کنه. فقه سنتی ما فقهیست فرد نگر، فقهیست فرد نگر، خرد بین و متکی به امارات و اصول تنجیزی تعزیری، متکی به امارات و اصول تنجیزی تعزیری. توضیح بدم خدمت اعزه، ما در فقه سنتی خود شاهد فقهای عظامی هستیم که موضوعات رو تک به تک و با تفکیک از یکدیگر و ناظر به مسئولیت فرد و نه اجتماع بر مبنای اماره حجت در وهله نخست و اصل عملی در وهله ثانی در فرض فقد اماره به استنباط می نشیند. مثلا فقیه سنتی به روش رایج وارد مبحث طهارت میشه، هر موضوعی از مباحث طهارت رو محور مطالعه قرار میده بر اساس امارات و اصولی که هست، به دنبال حجتی در مقام افتاء میگردد. حجتی در مقام افتاء، حجت در مقام افتاء یعنی آنچه که فقیه را در یوم الحساب در روز قیامت بابت فتوایی که داده است معذور دارد، از عقاب اخروی ایمنی بخشد. یعنی فقیه سنتی اساسا وظیفه خود رو حتی کشف حکم واقعی موضوعات خرد فردی هم نمی‌داند. او به دنبال راهیابی به واقع احکام نیست، او به دنبال تحصیل حجت بر احکام واقعی شریعت است، به دنبال تحصیل حجت. خدمت اعزه حواله ای بدم به مباحث ابتدایی خارج اصول دور دوم، اون وقتی که سخن از تعریف فقه و اصول فقه بود. بحث مصطفی رو داشتیم که دغدغه اصلی فقیه در فقه رایج تحصیل حجت بر حکم شرعی است، تحصیل حجت بر حکم شرعی، حجتی که در شکل و فرم ایدئالش در قالب اماره تبلور پیدا می کند و در شرایط اضطرار یا به تعبیر امروزی ها فورس ماژور در قالب اصل عملی. فقه حجت محور نام دیگر این فقه، فقه تنجیزی تعزیری به دنبال آن است که ببیند کدام تکلیف منجز است و کدام تکلیف مورد تعذیر. اینکه چه چیزی به قلم فتوای او صادر می شود و چه تبعاتی را به دنبال دارد برای او دغدغه ساز نیست، اگر منافاتی با حجیت طریق او نداشته باشه، منافاتی با حجیت مستند فتوای او نداشته باش. بله، گاهی اوقات ممکن است او به تبعات فتاوای خود نظر کند، از این جهت که اینها رو دخیل در حجیت مستند خود می‌بیند، از این جهت مورد اعتنا قرار بده. اون بحث دیگری است. اونی که اینجا برای فقیه سنتی مد نظر است، کسب حجت در مقام افتا است و معذوریت خود به عنوان مفتی، که البته خب این روی کرد از همون تقوای فقیه و تفکر آخرت محور او ناشی می شود. حکایت از خدا ترسی او دارد، حکایت از عاقبت اندیشی او دارد، از این جهات قابل تجلیل است، قابل تعظیم است. رو این جهت ما در فقه سنتی اعتناء شایانی به تبعات فتاوا، به تبعات اجتماعی فتاوا نمی‌بینیم. اهتمام چندانی به تبعات اجتماعی فتاوا. اونی که مهمه این است که فتوا مستند به اماره در وهله نخست یا به اصل عملی در وهله ثانی باشه. یک نمونه خدمت اعزه مثال بزنم پیرامون یکی از موضوعاتی که بعد اجتماعی دارد، بعد پررنگ اجتماعی، بحث قضا. یکی از مباحث کهن فقه، فقه القضاست دیگه. شما اگر به مباحث فقه القضا نظر بیفکنید، شاهد بحثی خواهید بود راجع به شرطیت اجتهاد برای قاضی و اینکه آیا قاضی باید مجتهد باشد تا قضاء او مشروعیت داشته باشه یا خیر، چنین شرطی در قاضی معتبر نیست. طبیعی است که شرطیت اجتهاد در قاضی برای نصب تابلو اجازه اجتهاد در محکمه قضایی نیست، برای این است که قاضی به فتاوای خود در مقام قضا عمل کند و آراء فقهی خود رو معیار قضاوت قرار دهد. برای این مقصد است، برای این هدف است. اینجاست که شما اگر کتب فقهی رو در این موضوع تورق کنید، ببینید که برخی از فقها روایت یا روایاتی را که از نگاه خود تام السند و تام الدلاله یافته اند عرضه کرده اند برای اثبات لزوم اجتهاد قاضی، برای اثبات لزوم اجتهاد قاضی. مثلا به مقبوله عمر ابن حنزله تمسک جستند و به این فقره که نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، به این فقر نگاه افکندند و بر اساس این فقره در مقبوله عمر ابن حنزله مدعی لزوم اجتهاد قاضی شدند. لزوم اجتهاد قاضی، چون اقل شرط این که فرد ناظر به حلال و حرام شریعت به حساب آید و عارف به احکام اجتهاد، اقل شرط اینه. این یک نوع استنباط که مبتنی بر اماره حجت. برخی از فقها که این نصوص رو یا سندن مناقشه کرده اند یا دلالتن، و یا توامان هم سندن و هم دلالتن، به اصل عملی پناه جسته اند و بر اساس اصل عملی شرطیت اجتهاد برای قاضی را اثبات کردند. به اصل عدم ولایت احدی بر احدی که یک اصل استصحابی به حساب میاد، گفتند که اصل آن است که احدی بر احدی هیچ ولایتی ندارد مگر اینکه به حجت ثابت شود ولایت احدی و احدی. تنها حجتی که در مسئله هست علم و یقین به ولایت قاضی مجتهد بر طرفین نزاع، بر متحاکمین. تنها حجتی که میتواند ما را از تحت اصل عدم ولایت بیرون ببرد علمی است که به حجیت حکم قاضی مجتهد بر متحاکمین داریم. به میزان این علم بسنده میکنیم نسبت به مورد مشکوک محل بحث که ولایت قاضی غیر مجتهد است، به اصل عدم ولایت رجوع میکنیم، به اصل عدم ولایت. بله، اگر حدیثی بود که به اطلاق اثبات میکرد هر کسی که معرفت مایی به احکام شریعت دارد ولو غیر مجتهد صلاحیت تصدی قضا را دارد، نهایت به شرط اینکه عادل باشد، نهایت به شرط آنکه زیرک و توانمند در قضاوت باشد، میتونستیم بر اساس این اطلاق دائره حجتی که ما را از تحت اصل عدم ولایت بیرون میبرد رو توسعه بدیم. بگیم هر کسی که معرفت و مایی به احکام شریعت داشت ولو ان تقلیدن مشمول اطلاق ادله مطلقه نسب قاضی است، رو این جهت قضاوت او یا به تعبیری ولایت او بر متحاکمین از تحت اصل عدم ولایت بیرونه. اما ما همچین حدیثی نداریم. تای قضیه اصل عملی است که دست ما را از قضاوت غیر مجتهد می‌بنده. خب این یک نوع استنباط سنتی فرد محور خورد نگر غیر اجتماعی متکی به امارات یا اصول تنجیزی و تعزیری است. با قز نظر از تبعات اجتماعی یک همچین فتوایی، میدونید عاقبت چنین فتوایی چیست؟ چه تبعاتی به دنبال خواهد داشت؟ چه نابسامانی را در عرصه قضاء جامعه رقم خواهد زد؟ دوستانی که به دنبال نمونه عینی هستند میتونند به تاریخ قضاء در ابتدای شکلگیری انقلاب اسلامی مراجعه کنند، وقتی که هنوز محاکم قضایی سامان نیافته بودند و روحانیونی در بلاد حالا یا داوطلبانه یا به نسب مسئولان بالاتر عالی رتبه تر متصدی محاکم قضایی شده بودند. برخی از اینها احکام بس سخت گیرانه ای را صادر کرده بودند، برخی از اینها احکامی بس سهل گیرانه، برخی از اینها پرونده هاشون مملو و از احکام اعدام بود، برخی از اینها هم تلاش بسیار داشتند که مبادا یک وقت قلم به اعدام متهمی ببرد. فقدان وحدت رویه قضایی انبوهی از مشکلات رو برای جامعه خواهد آورد بدون تردید. اینکه قاضی خود به استنباط احکام شرعی بنشینه و خود این احکام رو بر موضوعات تشخیص بده، انتهای کار چه خواهد بود، کاملا عیان و روشن. به ویژه با عنایت به این مطلب که ما بارها گفته ایم که روحیه فقیه در استنباطات او بسیار مؤثره، چه رسد به قضاوت‌های او. یعنی حتی در ساحت علم هم روحیات فردی، گرایش‌های شخصی می توانند مؤثر بیفتند، چه رسد به قضاوت که بدون تردید دست خوش تمایلات فردی است و تحت تأثیر احساسات شخصی. کافی است فردی با یک روحیه خشن در عرصه اجتهاد و قضا ورود کرده باشه تا شاهد باشید چه فاجعه‌ای در محکمه قضایی او رو خواهد داد، چه حجم گسترده‌ای از دماء بر زمین خواهد ریخت. من همیشه مثال میزنم به اون قاضی معروف، حالا دوستان میدونن من منظورم کیه. او از حیث علمی مشکلی نداشت، در حدی اجتهادی که یک قاضی بدان نیاز دارد در ساموخته بود و سابقه تحصیلی روشنی داشت. حتی نسب هم به شکل مستقیم از عالی ترین مقام حکومتی داشت، اما روحیه او باعث شد که به تواتر در مورد اعدامهای بیزابطه و بیقاعده او گزارش ها در دست باشه، نقلها در دسترس باشه. به تواتر از سوی کسانی که خبر واحدشون هم حجته، فرصت به اینجا که بحث اخبار جمعی است، از پرونده هایی که این فرد متصدی شد و از اعدام های فلعی و بیقاعده ای که او مرتکب شد. او چون در ویترین قضای کشور بود دیده شد و در تاریخ ماند. متصدیان این گونه در ساحت قضا فراوان بودند که در شهرهای دورتر یا در روستاها متصدی امر قضا بودند و بی‌ضابطه اقدام کردند. فقیه اجتماعی نمیتونه بر اساس ظاهر مقبوله عمر ابن حنظله یا اصل عملی استصحابی عدم ولایت قضاوت را مشروط به اجتهاد کنه و قاضی را ملزم به اعمال آراء اجتهادی خود کند و وحدت رویه قضایی در جامعه را به هم زن. چون بدین سان نه جامعه ارتقا خواهد یافت و نه امر مذهب سامان خواهد گرفت و نه معلوم هست که از پس رسالت اجتماعی شرعی که بر عهده ماست به درستی بیرون شده باشه. این یک نمونه از مواردی که تفاوت فقه فردنگر خوردبین رو با فقه اجتماع محور کلان نگر روشن می‌کنه. در حوزه قضا نمونه‌های متعددی رو میشه خدمت اعزه بیان داشت که تفاوت میان فقه فرد محور و فقه اجتماع محور رو کاملا عیان. یه نمونش بود. رو این جهت رفقا، فقیه در فقه اجتماعی احکام شریعت رو حتما باید از دریچه اجتماع ببیند و پیامدهای اون رو در جامعه مد نظر بگیر. این نکته بسیار بسیار مهم و حائز اهمیتی است. نکته‌ای که اینجا میخوام برجسته کنم این است که در فقه اجتماعی فقیه وقتی به دنبال ارتقاء شاخصهای اجتماعی است، یعنی به دنبال اثر تکوینی وضعی این دنیا است، اثر تکوینی وضعی این دنیایی. داود آثار وضعی احکام رو شنیده اید دیگه، یعنی فلان قضا چه اثر وضعی دارد، یعنی در دنیا در عالم تکوین چه تأثیری بر جسم یا روان ما خواهد گذاشت. اینجا هم فقیه از احکام صادر خود آثار تکوینی وضعی این دنیایی را دنبال میکند، نه صرفا ایمنی از عقوبت اخروی را، یعنی صرفا به دنبال این نیست که خود را از عقاب آخرت در امان بدارد و فتوایی دهد که روز قیامت معاقب نباشد. خیر، او به دنبال آن است که جامعه را در ابعاد مختلف ارتقا دهد، سامان دهد. رو این جهت فقه او تا جایی که ممکن است به احکام واقعی نزدیک باشه و تا حد امکان منطبق بر واقعیت‌های اجتماعی، مبتنی بر واقعیت‌های اجتماعی، هر دو تو هم تا حد ممکن به احکام واقعی نزدیک باشه و هم حتی المقدور مطابق با واقعیت‌های اجتماعی. یه توضیح ریز بدم بحث رو جمع کنم. گفت آقا این که میگم به احکام واقعی باید نزدیک باشه بر مبنای عدلی استوار است که احکام تابع ملاکات واقعی متعلقات خود است. احکام تابع ملاکات واقعی موجود در متعلقات خود است. این مبنای عدلیه اعم از امامیه و معتزل است. با عنایت به این نکته که مراد از احکام احکام واقعی است و نه احکام ظاهری مبتنی بر اماره فلان و اصل بهمان، اگر فقیه به دنبال ملاکات واقعی احکام است، باید تا حد امکان سعی در شناخت احکام واقعی کنه. تا احکام او به ملاکات واقعی بر مبنای عدلیه نزدیکتر باشه، به ملاکات واقعی، به مصالح و مفاسد واقعی بشری به تعبیر دیگر نزدیکتر باشه. ملاکات آنالیزش که بکنید می شود مصالح و مفاسد نوعی بشری. رو این جهت بعد کاوش بیشتری در شناخت احکام واقعی به خرج بده، کاوش بیشتری و دیرتر حکم به یأس کند و به ختم فحص. اینجاست که احکام فقیه چون به احکام واقعی به تعبیر مشهور لوح محفوظی نزدیکتره، شانس این که ملاکات واقعی را به دنبال داشته باشد و مصالح و مفاسد حقیقی را به ارمغان بیاورد بیشتر است. این یک. در ثانی هم باید واقعیت‌های اجتماعی را بشناسد و بر اساس این واقعیات به استنباط احکام شرعی و استخراج شریعت اقدام کنه. این قسمت توضیحاتی داره که انشاءالله در جلسه آینده بیان خواهیم داشت. به همین میزان فعلا بسنده میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.